جلسه ششم حفظ نظام.
زحمتشون دیروز موند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وعجل فرجه وسهل مخرجه. خب بحث ما در جلسه قبل رسیدیم به عقل، یعنی از ادله که داشتیم بررسی میکردیم. سیره عقلا رو هم گفتیم که عقلا هم مذمت میکنن، بررسی کنیم. الان به عقل رسیدیم که عقل میخواییم اینو آیا اخلال به نظام را تقبیح میکنه و یا حفظ نظام را تحسین میکنه فاعلش را، یه این حسنه فاعل او و مدح میکنه فاعل او را، کدوم یک برمیگرده؟ و در اینجا آیا سعه و زیق از درک عقل نه خب عقل میشه به دست یا سعه و زیق این نظام یا نه از اون هم بر نمیاد. این اون چه در مطالب قبلی گفته بودم همینجا اون بحثا هم میاد، یعنی عقل رو در نظر بگیرید ما باشیم و حیث هوا. خب ممکنه کسی یه برحال اینجا میبینه این مصلحتی میبینه در حفظ نظام، در اینها ممکنه بیاد بگه این تحسینش کنه، بگن مثل حق مده. از این ورم اگر اخلال ببینه نسبت به نظام ممکنه بگیم تقبیح میکنه هر دو، یعنی مفسده ای در اونجا ببینه تقبیح میکنه. این نگاه بدوی اولیه، ولی دقت که میکنیم بیشتر میبینیم همون حرف که زده بودیم در عقل میاد که در اینجا اصل اون حفظه است، حفظ نظامه. این چون میبینه انسان الان چرا بگیم از حفظ نظام اینجا به دو تقریب، همین حرف شبیه حرفای قبلیه، به دو تقریب میتونیم بگیم. یکی این که یه نظامی رو من در نظر میگیرم، تماسک این افراد را، جامعه را، افراد جامعه را به رفع نیازهای هم دیگر را وسیله هم اینه دارم میبینم، یه نظامی میبینم، اون وقت میگم اخلال به این نرسون. اخلال همیشه معنا پیدا میکنه در جایی که یه نظامی تصور بشه در مرحله حدوث، اینه ببینم، بعد بلو در مرحله بقا بگم آقا اینه بهش اخلال نرسون. متفرع بر اونه اخلال بعد از وجود نظامه. وجود نظامی اگه در نظر گرفتم یعنی محفوظ بودن نظام دیگه. یه نظامی بلو در مرتبه یه مدت کم مرحله حدوث باید ببینم بگن آقا به این اخلال نرسون، این عارضه بر اونه. لذا اول این تقدمی که پیدا میکنه درسته تقدم فرض کنید طبیعیه، نه علت و معلولی رتبیه، یه تقدم طبیعی پیدا میکنه، ولی این قدر الان شما ممکنه بگین یه تناسبه، فقط مناسبت درست میکنه، اما این که حتما بگیم اون اصل و اخلال به اون برمیگرده این درست نمیکنه، این فقط یه تناسبه به این مقدار، چون تقدم داره، تقدم طبیعی داره، برای این میگم این عیبی نداره، تناسبه. ولی بیان دوم میاد دیگه قوی ترش میکنه. اون چیه؟ این است که شما اخلال وقتی میگیم نرسون یعنی چیشی نکن، چیکار نکن. الان میخواد نهی کنه شما، پس میگه نهی، میخواد بیاد دیگه اخلال نرسون. اخلال نرسون یعنی چیکار کن؟ به نظام اخلال نرسون. خب یعنی مسلمن اینجا یه فرض کنید که یه نواقصی شما میبینید، این نواقصی ایجاد میکنید، یا کمک میکنی به بقا اون نواقص که سبب صدق اخلال میکنه. مثلا فرض کنیم واجبات نظامیه داشتیم، خب حفظ نظام اجتماعی متوقف بود بر اینکه حرفه های مختلف داشته باشیم، صنعت های مختلف داشته باشیم، معلمین مختلف داشته باشیم، همینطور دستگاهی داشته باشیم که اجرا حدود و تعزیرات کنه، اسمش میشه دستگاه قضا. بله اینجور چیزها رو همه رو میخواستیم. وقتی بخواد اخلال بشه به اینها، یعنی چیه تصورش چجوری اخلال؟ خب لابد اینجا نونوا میخواییم، نونوا نداریم، من میتونم باشم، یا طرف عدم را میگیم نمیرم سراغش، انجام نمیدم این کار را. یه وقت اینطوریه، باید ایجاد بکنم یا کمک کنم به کسی که میتونه این کار را بکنه، کمک نمی کنم. یاد بدم به افراد، اگر آموزگارم، یاد بدم به اینها که بتونم اون صنعت و اون حرفه را، اون نقص را سد کنم، اون خلل را سد کنم. اینطوریه، اینا را ایجاد نمی کنم. خب خلل مگر به همین امور نیست؟ وقتی میگیم اخلال نرسون یعنی چی کار بکن؟ یعنی برو اون نقص را سد کن. یعنی اگر نونوا میخواد تو میتونی باشی، باش. اگه مهندس میخواد شما میتونی باشی، باش. در این مسیر را اخلال نرسوندن نهی از اخلاله، نه امر به اخلاله. نهی از اخلال اگه بخواد امتثال بشه، به چیه امتثال این نهی از اخلال؟ به این است که بره ایجاد کنه اون رافع نقص را، یعنی مثلا نونا بشه، خباز بشه، همین خباز که دارم میگم، مهندس بشه، قصاب بشه، چی بشه، هر چی میخواد. این اصلا اخلال نکردن که از من خواستن این را نهیم کردن از اخلال، یعنی اخلال نکن. اخلال نکردن به همون امور، ایجاد اون امور وجودیه است، اصلا به همون هاست. تصور دیگه میگه داره در اینجا که من باید برم اگه این نونا ها نونا بشه، مهندس بشه، این خلبان اون کارش ادامه بده، اون یکی پلان کار است اون کار انجام بده، اگه این کار نکنم
به سمت اون کار هم نرم میشه اخلال دیگه.
باشه،
یعنی ترک حفظ نظام اخلال به تمام شما، یعنی ترک حفظ نظام.
نه منهی چیه؟ منهی مگه نیست میگه آقا اخلال نرسمون؟ این منهیه، من میخوام این امتثال کنم، باید چیکار کنم؟
یکیش اینه که من
یکی امر به حفظ، یکی نهی از اخلاله، دو چیز داریم میگه. این نهی از اخلال رو اگه بخوام امتثال کنم باید چیکار کنم؟ غیر از این است که برم اون فرض کنم نواقص رو برطرف کنم، یا در این مسیری که جامعه داره حرکت میکنه به طرف اون غرض، دغدغه هایی که دارن برطرف کنم. رفع اون دغدغه ها به چیه؟ اونا نگرانن طبیب نداشته باشم، من میتونم باشم طبیب میشم. اونا نگرانن در اینجا امنیتشون به هم بخوره، من میتونم امنیت رو ایجاد کنم، امنیت رو ایجاد میکنم با ایجاد این کار که امر وجودیه. هم حفظ میکنم نظام را، هم امتثال میکنم اون نهی از اخلال را. اصلا امتثال هر دو میخوام بگم به همینه، دو چیز نداریم، به همون امر وجودیه. شما یا باید که میگیم حفظ کن نظام را، یعنی اون نواقص را برطرف کن، اون دغدغه ها را برطرف کن، به ایجاد اون افعال و اعمال به حرفه ها، به ایجاد اونها. حفظ اصلا به همین هاست، اخلال نرسوندن هم به ایجاد همین هاست، به همون امر وجودیه. هرچی تصور کنید کنارش برمیارم امر وجودی در کار هست. لذا میگم اصل اون وجودی هست، حفظ باید بشه نظام. اگه بناس نظام حفظ میشه به همین اموره، الان اخلال به اون میگیم جایز نیست. اخلال به اون جایز نیست یعنی چی بکنن؟ یعنی باید به همون کارها رو انجام بدیم که اخلال نشه، صدق اخلال نکنن، به همون هست. لذا برمیگرده اون وجوب حفظ میشه اصل.
ای دوتا امتصال نداریم،
نه یه چیز بیشتر نداریم، یه تکلیه. وجوب حفظه، نهی عرضی داره. این معصیتش نباید بکنم، اگه حکم شرعی بود یا عقلایی بود باید معصیتش نکنم. معصیتش به چیه؟ به اخلال. اخلال یعنی چه؟ به اینکه نرم اون کار رو انجام بده. بحث همه شما همون کاره، یا میاری یا ترک میکنی. اگه اوردی هم حفظ کردی نظام را، هم اخلال نرسوندی. اگه نیوردی او را، هم حفظ نکردی هم اخلال رسوندی. دوتاش محقق میشه با همین کار. و اگه اینطور نگاه کنیم به مطلب، ما دو چیز نداریم، یکی اصلش همون حفظ نظامه و اونم نهی عرضیشه که تعبیر کردم. در نظر عقلم همینطوره، تحسین میکنه فاعل اون حافظ نظام را و تقبیح میکنه او را، اما تقبیح میکنه نه از بابی که یه چیز جداییه، از باب این که این در واقع عدم و مراعات اون تحسینه است، مثل اونجا ترک اون واجبه است، هیچی دیگه نیست. این از همون باب بعد میگرده به همون، یه چیز ما بیشتر اینجا نداریم. خب با این نگاه که بکنیم جواب سوال اول از عقلی داده میشه، هیچ چیز بیشتر نیست. سعه وزیقش چقدره؟ سعه وزیقش هم تا به همون غرضش گفتم، اگر غرض ما خیلی کوتاه، فقط هم و غم این افراد جامعه، فقط نوشیدن و سیر کردن شکم و شهوت و خواب، فقط ایناست، هر چی که مخل به اینه، اینه مخل به نظام میبینه و مراعات اینها را حفظ نظام میبینه.
اگه عقل نیستیم که دیگه به افراد جامعه کار نداریم.
بگید عقل هم میگم همینه، ببینید عقل میگه نظام را حفظ کن، اخلال نرسون به این شکلی، به این جمعی که در این مسیر داره حرکت میکنه، به این سیر حرکتیشون اخلال نرسون، اینه میگه، به این سعی کن حفظ کنیم. اما این کجا داره میره؟ تا چه حدی میره؟ چه محدوده ای داره؟ این تابع اون اعتقادیست که طرف داره. اینی که مسلمونه بهترین دیگه، فرض کنید که روش رو همین میبینه، اعتقاد این که باید حرکت کنه، دستش بگیرن از جهنم نجاتش بدن، ببرن به طرف بهش، به طرف رضوان الهی، با اون اغراض عالی هر چی که کمکش میکنه در این مسیر و حرکت او را تسریع میکنه و از کندی حرکت جلوگیری میکنه، این کمک به اون در واقع حفظ نظام به همین هاست، کمک به این مسیره، هم که کمکش کرده این انحفاظ نظام به همین میشه و اخلال به اینها اخلال به نظام میشه. لذا این بهترین روش را، بهترین طریقه را، بهترین مثلا دین را، تقنین را همین اسلام میبینیم. با این شکل میشه خیلی محدودش وسیع میشه، وقتی غرض وسیعه محدودم وسیع میشه، حتی چیزای ترفیه هم داخل میشن، باید حفظشون کرد. اما اگر نه، اونی که معتقده همونی که عقل میگفت حفظش لازمه، محدودش میکرد چون قدرش کوتاهه، محدود میدیده همون اغراض کوتاه در اون مسیر، هر چی که مخل به اینه، مخل به نظام میبینه در همون محدوده فقط، خب اون خیلی وسعت نظامش هم خیلی کم میشه دیگه، ضیق میشه، تابع اون غرضه است که چی داره میبینم اینا. این مطلبم گیری نداره. تا اینجا در واقع ما درست کردیم، هم خود معنای نظام معلوم شد، هم حدودش معلوم شد، هم این که لازم حفظه، هم حدود حفظ نظام رو هم چقدره، اینا مشخص شدن. الان از اینجا بعد میخوام وارد این بحث بشم، بحث مرحله دوم، که اگه یک کسی بیاد بگید همه این حرف که زدید خوبه، اما من نمیتونم، خیلی قلبم مطمئن نیست به این حرفا، یه بیانی برام بیار که بتونم مطمئن بشم به وجوب مثلا حفظ نظام، به محدودش. این می شکلی که الان شما از راه غرض و از این راه وارد شدی، ممکنه کسی مناقشه کنه. اینجا آیا میتونیم راهی داریم که ما برسیم به همون نتایجی که از وجوب حفظ نظام میخواستیم بگیریم، به همون نتایج بزنیم، ولی از راه دیگه ای راه داریم یا نداریم؟ در اینجا ما اینطوری وارد میشیم دیگه، باب نتیجه میشه قدر متیقن ها دیگه، نمیتونم با اون اطلاق و اون سعی که اونجا درست کردم درست کنم، میخورم به همین بیان های این آقایون که هر کدوم از راه قدر متیقن ها بدم برای محدوده توقف کردم، باید برسیم اونجا. این بیان چیه؟ میگیم اون چه الان ما میخوایم بحثش بکنیم که ببینیم نظام واجب حفظش یا نه، در این دو محدوده ببینیم. در مورد یک محدوده اول، افعال خودم که چه باید بکنم که اخلال به نظام شمرده نشه و اگر شمرده بشه مثلا چی بودیه. یکی هم دارده فعل دیگری، که اگه دیگری میخواد کاری انجام بده، وظیفه من چیه که در اینجا اگه انجام ندم مخل به نظامه، به حفظ نظام نکردم. و دو مرحله بحث میکنیم در این قسمت، یکی مربوط به فعل خودم، یکی فعل دیگری، اون چی از من سر میزنه. اون چی هم از من میخواد سر بزنه که قسمت اوله، اینجا باید در نظر بگیرم یه وقت این فعلی که میخواد در نظر تسبیبیه، یه وقت تسبیبی نیست. اگه تسبیبی باشه در اینجا، اراده فاعل مختار دیگری متخلل نمیشه، بین من و بین اون فعل. مثلا من در اینجا تفنگی دستمه، میدونم اگه این ماشه این را بکشم گرفتم به طرف کسی که اون دوره بلا، وقتی اینه بکشم این بخوره به او، اون را قطعا از بین میبره یا احتمالا وقتی اینطور این دور دارم بحث میکنم، و اگه اینه بکشم اینجا تسبیب کردم، اگر من اینه بکشم این تیر میره میخوره به او، خوردن تیر به اون طرف دست من نیست، میخوره نمیخوره، اونی که دست منه کشیدن این ماشه است، این دست منه، من با این کار تسبیب میکنم به اینکه این تیر میره میخوره به او، این از باب تسبیبه. بین تسبیب من یعنی کشیدن این ماشه و بین خوردن تیر به اون آقا، اراده فاعل مختار اینجا متخلل نیست، این وسط یه فاعلی مثلا کاری انجام داده باشه نیست اینجا. گاهی نه، من میام تشویق میکنم دیگری را، الان با تهمت، با دروغ، هرچون با غیبت، با دو به همزنی، با هرچه سبب میشم که اون تحریک بشه بره دیگری را بکشه. اینجا بین فعل من که دو به همزنی بوده و بین کشته شدن اون شخص یک اراده فاعل مختاری وسط هست که این شخص واسطه هست که تحریکش کردم، او رفته این کار را کرده در اینجا. دو مرحله بحث میکنیم در اینجا، پس فعل خودم اگه شد یه باب تسلیبی غیر تسلیب، هر کدوم اینا هم یه وقت قطعا میکشه به اون عملی که تقبیح شده است و مذموم عقلائیه یا حرام شرعیه، یه وقت احتمالا میکشه به اونجا، من یقین که ندارم این بخور الان به اون، احتمال میدم. اینا رو جدا جدا باید بحث کنیم.
استاد فرض اول دوم یک تسبیب بود، دوم چی بود؟
بله، یا تسبیب هست یا باب تسبیب نیست،
یعنی مباشرت
بین فعل من و بین او تسبیب نمی کنه.
مباشرت هست، مباشرت
شما مطمئن
کردی الان یک فرض مباشرته،
خب
یک فرض هم تسبیبه،
بله.
یک فرض هم اینه که اعانه باشه، حالا به این این عنوان
بخواهی بذاری مثلا اعانه بگذاری، داره ابی
نداره، اون فرض مباشرت شما مطرح نکردی،
مباشرت واضحه دیگه، اون قدر مسلمه، بخوام بحث کنم.
آه.
فعل یه وقت از خودم سر میزنه مستقیما صدق تسبیب نمی کنم، بل مباشره یه وقت بل تسبیب اقدام بر اون کار میکنم که اراده فعال مختار میسازم، یه وقت نه اراده فعال مختار این وسط هست و من تحریک کردم این طرف را که رفته اون کار را انجام داده، اینم که تحریکش میکنم که شما اسمش نمید اعانه، این خودش دو جوره، یه وقت این کسی که تحریکش کردم فاعل مختاری است که فعل به اون مستند خواهد شد، کشته شدن یا فرض این حد که ارز یا هرچه انوار رو از بین بردن به اون مستند میشه، یه وقت نه این فاعلی که اینجا هست فاعل مختار رو حساب نمی کنیم، سبی و مجموع ایناست، اینجور مواردی میشه سبب اقوای از مباشر و باز فعل به خودم منتسب میشه، مثل اونجا که بالمباشر است، چه بالمباشره باشه چه مثل اینجا باشه، ولو تسبیبه، اما تسبیب سبب اقوای از مباشر نیست، طوریه گاهی هم اقواست، اگر اقوا بود مثلا میکنم دارم بحث میکنم، خب فعل مستنده باز به من میشه، اما اگر اقوا نه برای اقوا نبود خب مستنده به اونه، این دو مورد اینو در نظر بگیرید. همه اینها یا علم دارم که می اون کار محقق میشه یا احتمال میدم، تو همه اینو گفتم یا احتمال میدم منجر به اون میشه، اون فعلی هم که در نظر میگیری ممکنه یکی از امور خمسه باشه، فقط قتل نیست، یه وقت حد که ارزه، یه وقت قتله، یه وقت از بین مردن امواله، یه وقت تسبیح عقوله، یه وقت تضعیف دینه، اعتقادات مردمه، این پنج تا هم که مقاصد خمسه بهش میگیم، هر کدوم اینو خود باشه، خود قطعی باشه، میخواد احتمالی باشه،
از این پنج تا
این اسمش میذارم آقا، این همه میگن مقاصد خمسه، نه از بابی که ما مقاصدی شدیم، آقا زود از من چیز نکنه استفاده کنه، این بارا گفتم مقاصدی یه چیزایی میگن، این مقدار همه قبول کنه، اینا چون گفتم برمیگرده به موضوع ها، بارها گفتم
شما گفتید قبول داریم، نه از بابی که اونها میگن، از بابی که روایت داریم، روایات ما،
بله هم ادله میگه هم روایات امکانه باشیم برمیگرده، اگه من از غیر روایات فهمیدم که برگش خب میفهمیدم، اگه حکم فهمیدم این میشه موضوع حکم دیگه. بحث اونا در جایی حکم نمیدونم، فقط فهمیدن شعار این مطلوبشه، اما مطلوبش چه از چه حدیه این نمیفهمم، میخوان ازش الزام بگیرم. خب اینجا بیرید، اگر بنا باشه من قطعا بخوام اقدام کنم مباشرتا یا سبب وقوع از مباشره میخوام اقدام کنم بر کاری واسطه دیگری که اون ضعیفه، اقدام کنم بر کاری که منتسب به خودم میشه، مستند به خودم میشه، الان در اینجا این اقدامم قطعا هم میخواد کشیده بشه به اون کار، چه قتل نفوس باشه چه هر کومه این خمسه میخواد باشه، قطعا میدونم اگه من اینجا برداشتم و سیری زدم به این میمیره، یا فرض کنید تیر را زدم در باب تسبیب باز اون میمیره، مشکل قطعی. اینجا اگر منجر بشه به این، یقینا هم عقل تقبیح میکنه، هم عقلا مذمت میکنن و هم شر تحریم کرده، هر ستاش درسته. اما از جهت شرعی که آمدیم این امور خمسه را اگه قطعا بخواد بکشه به اونجا، چه از باب تسبیب چه مباشرتا، خود ادله میگه دیگه، ما چرا خودمون معطل کنیم؟ خب در آیات قرآن مگر نیامده اونجا مثلا فرض کنید در مورد نفوس داره لیوه لکل حرف و نسل، قدر مسلمش همون فرض قطع دیگه، قطعا هلاک میکنه اونا رو با فعل خودش، با فعل خودش الان داریم بحث میکنه نه فعل دیگری. این لیوه لکل حرف و نسل میفهمونه مضمون بودن این کار را، مضمومه، اونم چون از امور مهم است مضمومیتش نه حد کراهت، اینجا این میفهمون شارعه نمیخواد اصلا، هلاک حرف و نسل شارعه نمیخواد با این بیان آمده بیان کرده، حرمت این رو میرسونه خود این عجد شرعی. یا مثلا در مورد اموال خدا رو لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل نهی کرده، نهی ظاهره در حرمته، معلومه قطعا میخواد از بین ببره اموال دیگر رو، این آیه جلوشو میگیره، میگه حق نداری این کار رو بکنی، عرض قطعی که دارم میگم. یا در مورد دین آیه میفهمند لولا دفع الله الناس، لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع و کنائس و مساجد و چیه در آیه دنبالش هنش نگاه کنید، هر جوری هست آیه نقل به معنا بکنم اشتباه نگفته باشم. خب اینجا ببینید لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع، بحث برده سر عبادتگاه ها، عبادتگاه چرا مهمه؟ به جهت همون دین دیگه، چون دین ان دین عند الله الاسلام، این دینی که از اول تا آخر اسلام بوده طول مسیر انسان، این نباید از بین بره، از بین رفتن این اولا به از بین رفتن عبادتگاه ها شد دیگه، اون در واقع میشه گفت اون که شعاره بر اونه، رمزه شعاره بر اون حساب میشه، شعار چیه؟ کعبه شعاره، اگه بیت الله شعاره، اگر هم مساجد و اینها در هر کجا که میگه اینا شعار اون دینه حساب میشه، نشون دهنده اون هم لاقه داره مذمت اینه، میرسونه به ما این آیه یا نه که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع، یعنی من نمیخوام اینا تهدیم بشن، با دفع کردن با این مبارزه که اینا رو به جون هم میندازم اینا، با همین سر میشه اینا حفظ بشن، اگه من اصلا قویه بمونه بره همیشه اینا بمیرن، باید خلاصه اینا رو به جون هم بندازه تا اینا حفظ بشن، صوامع و مساجد و چی یعنی دین حفظ بشه، این کنایه از اینه میخوام بگم. یا مثلا دارد که بله باز در مورد دین دارد که اونجا میبینید که حضرت موسی به فرعون خطاب میکنه تلک نعمتون تمنها علیه ان عبدت بنی اسرائیل، این نعمته که اینا رو به عبودیت کشوندی، خب این چی میفهمونه ما وقتی میگه تلک نعمتون، اینجا یه ارتکاز ذهنی بین هست موسی و بین فرعون و بین همه افرادی که اونجا بودن، این یه ارتکاز رو داره میرسونه که چیه؟ که در اینجا باید بندگی خدا رو کرد، نه بندگی خدا اصلش. وقت شما داره مذمت میکنه که شما این منحرف کردین کار را که به جای بندگی خدا آوردی به بندگی خودت کشوندی. مذمتش اگه میکنه بر اینه دیگه، تلک نعمتون همونو ان عبدت من اسرائیل رو به اطاعت خودت کشوندی. میفهمونه این واجب اطاعت الله، واجب این که انسان متدین به دین الهی باشه، نه نباید منحرف کرد این رو به طرف دیگران، اطاعت دیگران کرد و عبادت دیگران کرد و الان چه ان عبدت یعنی به عبودیت کشوندی. این سوالش الان این چیه؟ این مقداره واقعا عبادت میکردن اونا یا معنی همون اطاعت به اطاعتشون شاید مراد اطاعت باشه، مثل همون روایت کافی که قبلا من خدمتتون عرض کردم زمان که روزه پارسال بود که بود گفتم که در کافی دارد که امام صادق فرمود انتم عبید لنا فی الطاعه لا فی العبودیه، تا شما عبد ما هستید اما در اطاعت باید مطیع ما باشید، نه در عبودیت، نه که معبودتون هستیم، نه باید مطیع ما باشید. انتم عبیدون لنا فی الطاعه لا فی العبودیه، عبودیت مال خداست، اما موظفید اطاعت کنی از احمدتون، از پیغمبر، از احمد. این داره اینه میگه ان عبدت من اسرائیل، یعنی کاری کردی که مطیع تو بشن، لازم نیست مثلا بشینم کرنش کنم بری او سجده کنم خضوع کنم. شاید هم مراد نه همون به معنی واقعا سجده و خضوع اینا میکردن، براش نمیدونیم الان اینجا.
استاد اینو با یه مطلب خونده بودیم، میگفت فرائنه در طول انسانهایی بودن که مردم اونها رو واسطه فیض خدا میدونستن، ولی اینکه خدا رو بخوان عبادت کنن اینو قبول داشتن. فرعون از این جهت به همه اینها فرعون میگفتن، یعنی این رو فقط واسطه فیض فیض فرعون پا فراتر گذاشت.
درست نیست، خود قرآن دارید طور شما آیات نگاه کنید وجود خود این یه جور من هر کی گفته چون ما ائمه رو واسطه فیض میدونیم اینا میخوان در ما چیز کنن که خود همین هم افکار وهابیت گاهی وقتا ما بهش چیز میشه. ولی خود آیه به خوبی آیات خود قرآن در میاد که اینا میگفتن اصلا عبادت میکردن اون را. سوال میکنه خدات کیه؟ میگه خدا، میگه الله از غیر از من، میگه نداره، در خود آیات داره دیگه، از هست موسی تعبیرها چی اونجا یادتون هست؟ حفظ کی؟ حافظ قرآن داریم جنه داریم؟ بله
از این اسمت بوتا همین آیه هست که لیو قبر بونا الالله زلفا دیگه.
بله
اونا واسطه فیض میدونستن بوتا رو دیگه، گفتن ما اینا رو برزن که پرستیم پرستیم بخاطر اینا ما رو به خدا نزدیک کن.
خب
اینا خب یه ممکنی نسبت فرعون هم باشه دیگه، وقتی نسبت بوتا
یو قربون الله یعنی واسطه فیض، واسطه فیض که میگیم یعنی خدا هر بر تلطف میخواد بشر بکنه، بارونی بفرسته، فرض کنید یک نعمت دیگه بفرسته، به واسطه وجود اینها این کارو میکنه، چون اینا هستم من بهتون میدم بلا نمیدم، ما این مقدار میگیم واسطه فیض به این معنا.
بله اون معنای
چون دردان های خلقتن بهترین اطاعت را از خدا میکنن، اینا را انتخاب کرده از بین همه بشر، دیده اینا بهتر از همه اطاعت میکنن. به بقیه هم گفته به تو فیلی به خاطر وجود اینها من به شما هم چیز میدم، کمک میکنم یا تلطف میکنم به شما به خاطر این.
خب واسطه فیض به این معنا، به قول آقا معنای درستش اینه، ولی اونها میگفتن که تنها راه رسیدن و نزدیکی به خدا ماییم، اصلا به خاطر همین به همشون فرعون میگفتن، ولی اسم همشون که فرعون نبود، که
فرعون یعنی چه در لغت یعنی چه
من نمیدونم، ولی فرعون به اینا به خاطر این میگفتن. من میگم عبارت خیلی دور از وادی نیست، اما این پا رو فراتر گذاشت گفت انا ربکم الاعلا. اینجا حضرت ابراهیم باش درگیر شد دیگه، اتفاق این تایید میکنه همون ارتکازی که شما فرمودین رو، که همشون ارتکاز داشتن خدا رو باید عبادت کرد، که فرعون خطا کرد، حضرت موسی داره باش به اصطلاح درگیر میشه به خاطر اینکه تو دیگه بار فراتر گذاشتی.
اگه مقصود این مقدار بله چون آیه هم داره بله انسالتون من خلق السماوات والارض لیقولون الله، از همین مشرکی میپرسی کی خدا رو خلق کرد، کی آسمان زمین خلق کرد، میگن خدا. ولی بعضی وسائط اینطوری قائل بود که خدا امور را به اونها سپرده، همجور که زردوشتی ها دیگران میگفتن وسائطی خدا امور را به اونها سپرده، اونها رو کار انجام میدن، یه خدا نیست باید اون سراغ واسطا کار اون نداره. ها این همش چیزای غلطیه دیگه، ما هم که نمیگیم در مورد همه، فقط همین قدر اون مقدار این آقایی که تعبیر واسطه پیش کرده تقریبا معنی واسطه پیش مال اینجاست. این غلط اندازه مال این برای به جای دیگه این آیام نداره که برحال این مثلا یا مثلا در اعراض شما بینید که آیه داره ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والاخره. یرمونه اونه که تهمک میزنن به خانمهای پاک مؤمن و اصلا غافلن از این وضعیتی که اینا بهشون نسبت میدن. این لعنو فی دنیا و الاخر. اینجا اهمیت اعراض رو داره میفهمونه و اصلا تهمت زدن و حد که ارز داره میفهمونه که جایز نیست، چون لعنت و دنیا و آخرت دنبالشه. وقتی اینطوریه حرمت رو ما از اینجا در میاریم اگه بحث حرمت شرعیه. یا در عقول ما میدونیم که اصلا ارتکاز عقلایی که بر همینه که اگر کسی بیاد تحمیق کنه دیگران را، خار کنه دیگران را، ذلیل کنه دیگران را، این ارتکاز به نیست، این کار درستی نیست، قبیحه. تحمیق دیگران، تذلیل دیگران، هرچی خار کردن دیگران، اسمی هرچی میگه احمق شمردن اونها و اصلا گاهی نه تنها فقط به درس احمق میشماره، واقعا این را احمق میکنه بر اثر کسرت این افکاری که پمپاژ میکنه بهشون در فضای مجازی جدیه، اصلا به حماقت کشیده میشن، باورهاشون عوض میشه، اونی که قشنگه در ازم زش میشه، اونی که زشت زیبا میشه، اونی که واقعیت ها اینطوری میشه، ذائقه ها عوض میشه، همه چیز عوض میشه، واقع را عوض میکنه، نه فقط احمق میشماره اینا را. اصلا گاهی انسان را تغییر میدن افکارش را بینا. خب اینجا این ارتکاز که بر همین قائم شده، شارع هم از این هیچ چیز نکرده، رد نکرده. میبینیم شاید هم آیات این هم داشته باشیم بعد. خب اینه برحال همین ارتکازه و عدم رد این ارتکازش کافی بریم هست. این میبینید از جهت شرعی خود اینها حرام شمرده شده، یعنی اینجور مواردی. ما میتونیم به این نتیجه برسیم که اگه فعل فعل منه و میدونم منجر به همچون اموری میشه، چه از باب تسبیب باشه چه تسبیب نباشه، اگه قطعا منجر به اونجا میشه حرمت شرعی داره، ادله هم هست. الان من یه خورده آوردم بگردی خیلی پیدا میکنید. از جهت عقلایی هم یقینا مذمت میکنن کسی که اقدام بر این کار بکنه. چرا؟ مذمتش خیلی واضحه، میخواد منجر کاری کنه که دیگری کشته بشه، کاری کنه که دیگری اموالش از بین بره. این عقلا نمیپسندن، ایران مذمت میکنن. عقل هم تقبیح میکنه. چرا عقل تقبیح میکنه؟ از بابی که ظلم میبینه، چون مصداق ظلم میبینه میگه این کارت قبیحه، ظلم داره میکنه در همه اینها، داخل تحت عنوان ظلمه. خودش یه بحثی ما داشتیم، من اینجا دیگه جاش نیست چون وقت نمیکنم به ظلم، که خود ظلم یعنی چی اصلا. خودش یه جایی این باید بحث بشه. آقایون هایی میگن و میگذرن و آیا یه چیزی واضحی نیست، مبهمه و عقل بهش حکم میکنه اینطور میگه ظلم قبیحه، اونم علت تامه است برای قبح. آقایون میگن میشه مجهول باشه، حکم عقلی باشه و موضوعش مشخص نباشه؟ این که نمیشه. این باید حدود این معلوم بشه خود همین ظلم. ولی الان من جمله وا هیچ شک نداریم که این ظلم میبینه، همه عقلا میگن ظلمه. شما قطعا داری کار میکنی که قطعا منجر به از بین رفتن اموال دیگران میشه، آبروشون بره یا خونشون بریخته بشه، یا فرض کنید تسبیح میکنی عقول را بینا، این ظلم حساب میشه. و ظلم هم قبیح، قبحش هم ذاتیه این نسبت به. بس این جایی که قطعا میکشه به این امور، هیچ جایی بحث من میتونیم این نتیجه رو بگیرم بگم اگر حفظ نظام را نتونستم حدودش با اون بیان براتون بیان کنم، البته ما گفتیم برای اگه قبول نکردید به این بیان میتونیم حداقل تا اینجا، اونجا که قطعا میکشه به این امور، اینجا هم حرمت عقلی هم شرعی هم عقلایی تقبیح و مذمت اینا میتونیم برای ثابت کنیم. این قسمت اول، اون مثلت امور خمسه هر پنج تاشون تا بیشتر شه بعدم بگیم. اما اگر احتمالا بکشه به اینجا فعل فعل منه، من میدونم اگه این انجام بدم احتمال میدم یک کسی اون تو نیها اونجا باشه، من اگه تیر اینجا بندازم کسی اونجا باشه و این بره به او بخوره و اون از بین بره، آیا اینجا حرمت شرعی داریم یا نداریم؟ بچه بابیست و آیا اقلا مذمت میکنن یا نمیکنن؟ و همینطور عقل تقبیح میکنه یا نمیکنه؟ وقت اینجا باید در دو فرض بحث کنیم، در فرض احتمال. یه وقت خود این فعل را میخوام ببینم، خود اقدام من بر اون چی که احتمال میدم منجر میشه به یکی از امور خمسه. اقدام مرمانی کار آیا این حرامه و مذمومه و قبیحه یا نه، چه منجر بشه چه نشه اقدام من بر این کار. یه فرض هم نه شرط متأخره، اقدامی که منجر بشه به یکی از امور خمسه، اقدام بر کاری که احتمال میدم منجر بشه و واقعا منجر بشه.
اولیش بود؟
اولی نه، چه بکشه چه نکشه به اونجا. خود اقدام من بر این کاری که احتمال میدم منجر به اونجا میشه، آیا این حرمت داره، قباحت داره، مذمت داره یا نه، چه بکشه چه نکشه. وقت بخواید خوب اینو با اون تفکیک کنید، باید ببینیم در فرضی که نکشه آیا مذمت میکنه اقلا، یا مذمتشون مشروط به شرط متأخر بوده، به شرط خوردن به اون، که اگر نخوره نه دیگه مذمت نمی کنن. چطوریه؟ یا در هر حال میگن این کار درست نیست اصلا، ممکن بود هم که ممکن بود بخوره به اون، این کار درست نیست، مذمت می کنن طرف.
پس یه سواله که آیا باید منجر به نتیجه بشه اصلا؟
بله، دوتا نیست، میخوام تفکیکش مثلا اینجا می شه آن این حال جدا کنید به فهمی چیه دوده مطلب. اونجا که بله احتمال میدم و این به قتل نفوس به یکی از امور خمسه را داریم بحث بونه اول منجر میشه به یکی از امور
خمسه
مصادر یه کشه
چون
زمان گذاشتیم تا بزنیم به جلسی آیم باشه، هم میکشم مصادر آلم باشه جلسی
خدا خیلیتون مفید است و در ببخشید
ممنون استفاده.